بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. به همه شما بینندگان عزیز و کسانی که خواهید شنید این عرایض رو تبریک عرض میکنم و سخنان خود در این روز شروع سال و شروع قرن را مزین میکنم به نام و یاد حضرت بقیت الله ارواحنا فدا، که خود ایشون بهار دلها و تراوت دوران هاست. السلام علیک ایها العلم المنصوب و العلم المسبوب و الغوث و الرحمت الواسعه وعدا غیر مکذوب. السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقعد، السلام علیک حین تقرأ و تبین، السلام علیک حین تصلی و تقنط، السلام علیک حین ترکع و تسجد، السلام علیک حین تهلل و تکبر، السلام علیک حین تحمد و تستغفر. این سومین نوروزی است که ما، یعنی این بنده، از فیض حضور در جوار بقعه مبارک حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه صلوات الله علیه محرومم، از حضور در مقابل جمع پرشور زائران اون بزرگوار، از مسافر و مجاور محروم هستم. لذا سلامی از این دور عرض میکنیم و درودی میفرستیم. اللهم صل علی ولیک علی ابن موسی رضا عدد ما فی علمک صلاتا دائمتا به دوام ملکک و سلطانک. اللهم سلم علی ولیک علی ابن موسی رضا علیه السلام عدد ما فی علمک سلامن دائمن به دوام مجدک و عظمتک و کبریائک. درباره نوروز ایرانی اول سال و این ایده بهاری نکاتی وجود دارد که گاهی عرض کردیم. یک نکته که امروز مایلم اون رو عرض بکنم، آمیختگی این ایده ملی با ذکر و نیایش و دعا و معنویت است. این شاید در بین اعیاد اول سال و بین ملت‌ها شاید چیز کم نظیری، بنده البته اطلاع زیادی ندارم، بعید میدونم این یک کم نظیر است یا بی نظیر است که عید رو مردم، این عید ملی را همراه میکنن با دعا و ذکر و نیایش و معنویت و اظهار ارادت به ساحت پروردگار. دیشب در لحظه تحویل سال همه آحاد مردم، شاید و قشرهای مختلف، سالخوردگان، برجستگان، دانشمندان، فعالان عرصه‌های گوناگون علمی، عرصه موشک، عرصه نانو، عرصه زیستشناسی و غیره، تا جوانان وارد در اردوهای جهادی که عید رو در روستاهای دورافتاده می‌گذرانند و از خانواده ها دورن برای خدمت مردم، همه و همه این لحظه تحویل رو با یا محول الحول و الاحوال آغاز کردن، با خدا سخن گفتن، از خدا طلب کردند و دل خود رو با یاد خدا شستشو دادند. این یه نکته است. یک نکته دیگر در باب نوروز، ذوق و سلیقه ویژه ایرانی است که در اون انسان احساس ژرف‌اندیشی میکنه. بهار رو آغاز سال خود قرار دادن. بهار مظهر امید است، پیام‌آور امید است. بهار به انسان میگوید که خزان و برگریزان حتما رفتنی است و تراوت و نوسازی و نوگرایی حتما آمدنی است. این خصوصیت بهاره، یک چنین پیامی رو به مردم میده، پیام تراوت، پیام رویش. البته این امید امسال مضاعف هم بود به خاطر همراهی با نیمه شعبان، که روز نیمه شعبان هم روز تولد امید بزرگ تاریخ و امید بزرگ بشریت است. و امید منشأ همه حرکت ها و پیشرفت هاست. من این رو همینجا از این فرصت استفاده کنم عرض کنم، هر چه میتوانند کسانی که برای مردم سخن میگویند، پیام میفرستند، مینویسند، تلاش میکنند در مردم امید ایجاد کنند. امید عامل مهم حرکت، عامل مهم پیشرفته. و به حمد الله خدای بزرگ برای ملت ایران موجبات امید را هم فراهم کرده. زمینه های امید در بین ملت ما و کشور ما به حمد الله کم نیست. بگذارید دشمنان از امیدواری ملت ایران به خشم بیان و انشاءالله امید روز به روز در دل ملت ایران افزایش پیدا کنه. امروز عرض ما در درجه اول در زمینه مسائل اقتصادی است که من پیام سال رو و شعار سال رو عرض کردم دیشب و درباره اون مقداری توضیح میدم. البته مطالب دیگری هم هست که اگر وقت بود، مجال بود، انشاءالله عرض خواهیم کرد. علت این که بحث اقتصادی رو ما در این روز اول سال مطرح میکنیم، اولا به خاطر اهمیت مسئله اقتصاد است. یعنی واقعا اگر در کشور اقتصاد همراه با عدالت به وجود بیاد، همه زمینه‌های پیشرفت فعال خواهد شد و کشور به پیشرفت واقعی خواهد رسید. یعنی اقتصاد یک چنین نقش محوری داره. این اولا. ثانیا ما در این 10 سال گذشته، دهه 90، در واقع مواجه بودیم با انباشت چالش‌های اقتصادی که خب اینها بایستی ازش انسان به نحوی خلاص بشه، که باید انشاءالله درباره مسائل اقتصادی درست فکر کرد، درست عمل کرد و حرکت کرد که برای ملت وسائل آسایشی در این زمینه انشاءالله به وجود بیاد. بنابراین بحث اقتصادی رو ما از این جهت مطرح میکنیم. در اقتصاد هم مسئله عمده عبارت است از تولید ملی که اجمالاً عرض کردیم تولید، که من در این 3-4 سال اخیر این رو در شعار سال مسئله تولید رو تکرار کردم و البته دولت‌ها و مسئولین به قدر توان خودشون، به قدر همت خودشون، با توجه به شرایط بین المللی کارهایی انجام دادن، مقداری که توانستن کارهایی انجام دادن، تلاش‌هایی کردن. ولیکن امروز به هر حال مسئله اصلی ما به نظر من، مسئله اصلی مسئولین اجرایی کشور و کسانی که به نحوی در این مسائل دخالت در اداره کشور دخالت دارن عبارت است از اقتصاد. خب رویکردهای جدیدی هم انسان مشاهده میکنه که انسان رو دلگرم میکنه، یعنی اگر انشاءالله این رویکردهای مردمی و حضور مردمی انشاءالله به نحو مناسبی ادامه پیدا بکنه، این دلگرم کننده است و نشانه هایی برای امید بیشتری در انسان به وجود میاره. یک نکته رو من اینجا عرض بکنم با اون اینکه ما در زمینه اقتصاد اون چی که بنده مطرح میکنم، مطالباتی که مطرح میشود عمدتاً خطاب به مسئولان کشور است، عمده در قوه مجریه، مقداری هم قوه مقننه و حتی قوه قضاییه و بعضی دستگاه‌های وابسته، عمدتاً خطاب به اینهاست. چرا این مسائلی رو که مربوط به اینهاست ما در فضای عمومی در سخنرانی مردمی کشوری مطرح می‌کنیم؟ این علت این است که خوب است که مردم در فضای عمومی مسائل اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی قرار بگیرن، مطالبات این حقیر رو هم بدانند و از مسئولینی که به این مسائل اقدام میکنند و فعالیت میکنند حمایت کنند، پشتیبانی کنند. البته وظایفی هم بر عهده خود مردم هست که حالا من امروز که عرض میکنم در مورد اقتصاد دانش بنیان کاملا روشن میشه که یه کارهای مهمی هست که خود مردم به خصوص خود جوانها بایستی انجام بدن. و البته این گفتار عمومی شاید موجب می شود که دستگاه ها هم پشتیبانی بیشتری و بهتری از این مسائل بکنه. خب حرف امروز من این است که برای رشد اقتصاد کشور و اصلاح امور اقتصادی کشور به طور قاطع باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت بکنیم. این عرض امروز ما خلاصش اینه. اقتصاد دانش بنیان یعنی چه؟ یعنی اینکه دانش و فناوری پیشرفته نقش آفرینی فراوانی و کاملی داشته باشد در همه عرصه‌های تولید. یعنی همه عرصه‌های تولید که عرض می‌کنیم، یعنی حتی انتخاب اون کار تولیدی، چون همه کارهای تولیدی رو لزومی نداره که انسان انجام بده، انتخاب اون کار تولیدی هم برخواسته از نگاه دانشی و بینشی و علمی باشه. این معنای اقتصاد دانش بنیان که در همه عرصه‌های اقتصاد دخالت داشته باشه. اگر ما این سیاست را دنبال کردیم و دانش رو پایه و زمینه اقتصاد کشور قرار دادیم و بنگاه‌های اقتصاد دانش بنیان رو افزایش دادیم که بعد عرض می‌کنم، این منافع زیادی برای کشور، برای اقتصاد کشور خواهد داشت. هزینه‌ها رو کاهش میده، یعنی اقتصاد دانش بنیان موجب کاهش هزینه های تولید میشه، بهره وری را افزایش میده که ما یکی از مشکلاتمون کاهش بهره وری است امروز، کیفیت محصول رو افزایش میده، بهبود میبخشه و محصولات رو رقابت پذیر میکنه. یعنی در بازارهای جهانی میتوانیم ما از این محصولات به عنوان محصولات رقابت پذیر استفاده کنیم. در داخل کشور هم همینجور، یعنی در داخل کشور هم وقتی کیفیت محصول داخلی بالا رفت، ولو ما در مورد واردات تعرفه هم خیلی نگذاریم، واردات سرازیر بشه، وقتی محصول داخلی کیفیت بهتری داشت، قیمت ارزان‌تری داشت، مردم به او طبعا اقبال میکنن. یعنی یه چنین خصوصیاتی در اقتصاد تولید دانش بنیان وجود داره. من اگر بخوام از باب نمونه مثال بزنم، مسئله کشاورزی رو مثال میزنم که متاسفانه بخش کشاورزی از عرصه دانش بنیان یه مقداری دورتر از بخش‌های صنعت و خدمات و اینهاست. اگر ما در کشاورزی شرکت‌های دانش بنیان رو افزایش بدیم و دانش رو به کارگیری کنیم در مسئله کشاورزی، می‌توانیم در امر اصلاح بذر که خیلی مهمه در تولید محصول کشاورزی، در مورد آبیاری نوین، در مورد شیوه‌های جدید تولید، در مورد بهره‌وری بهتر از آب و خاک، آب و خاک دو محصول ارزشمندن که قبلا هم اشاره کردیم، از اینها می توانیم حد اکثر استفاده رو بکنیم، بهره‌وریمون رو افزایش بدیم و اینها رو اصلاح کنیم. وقتی که در کشاورزی توانستیم این پیشرفت ها رو به وجود بیاریم و تحول جدی ایجاد بکنیم، این موجب می شود که اولا امنیت غذایی کشور حاصل بشه، به دست بیاد. یعنی کشور از لحاظ مسائل غذایی دچار مشکلی هیچ وقت نشه، هیچ نگرانی وجود نداشته باشه. ثانیاً درآمد کشاورزان افزایش پیدا کنه. خیلی خوب است که ما کشاورزانمون درآمدشون افزایش پیدا کنه و به کشاورزی دلگرم بشن، به ادامه بدن، محصول فوق‌العاده با ارزشی است. همچنین معضل کمبود آب رو میشه حل کرد. ما در کشورمون، حالا اونی که معروفه، بنده البته نظراتی در این زمینه دارم، لکن حالا اونی که گفته میشه به طور معمول این است که ما دچار کمبود آب هستیم. خب اگر کشاورزی ما دانش بنیان شد، مشکل کمبود آب هم حل خواهد شد. و این مثلا در باب کشاورزی، این رو من به عنوان نمونه ذکر کردم. در همه بخش‌های دیگر هم، چه بخش‌های مربوط به تولید، چه بخش‌های مربوط به خدمات، همین برکات وجود داره. یعنی حجم محصول افزایش پیدا می‌کنه، کیفیت بالا میره، قیمت تمام شده کاهش پیدا می‌کنه. در واقع دانش بنیان کردن تولید بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی رو ارتقا می‌ده. این امر مهمی است، یه به اصطلاح نقطه حساس و اساسی است که ما، همونطور که اشاره شد قبلا، یکی از مشکلات کشور کاهش بهره‌وری است. یعنی اون مقداری که هزینه مصرف می‌کنیم به تناسب او بهره‌برداری از این هزینه‌مون نمی‌کنیم. در بخش‌های مختلف همینجوره، بهره‌وری در کشور کمه. من چند سال قبل از این راجع به شدت انرژی در همین سخنرانی اول سال، چند سال قبل در مشهد، عرض کردم به مردم عزیزمون. ما اون مقداری که برق مصرف می‌کنیم به اندازه متناسب با این مصرف استفاده نمی‌کنیم. در دنیا به طور متوسط از ما جلو هستن، ما در زمینه بهره‌وری عقبیم. و در موضوعات دیگه هم همینجوره. اگر چنانچه ما به سمت دانش بنیان حرکت کردیم، این معضل مهم اقتصادی حل خواهد شد. خب در باب دانش بنیان کردن تولید، بحث‌های فنی وجود داره که بنده اهل تخصص اون هم نیستم، البته اطلاعاتی هست، لکن لزومی نداره اونها رو در این جمع مردمی مطرح بکنم. اینها رو مسئولان کشور، متخصصان این کار، بایستی در جمع‌های مرتبط با این مسئله مطرح کنند، دنبالگیری کنند تا انشالله این قضیه به شکل خوبی حل بشه. من به طور خلاصه فقط عرض می‌کنم که رسیدن، دستیافتن به پیشرفت عادلانه در اقتصاد و حل مشکل فقر در کشور، ما مشکل فقر و استضعاف مالی رو در کشور بخواییم حل کنیم، این فقط از مسیر تقویت تولید میگذره. اگر ما تولید رو تقویت کردیم، که تقویتش هم به همین دانش بنیان بودنه، این مقصود بزرگ انشالله حاصل خواهد شد. دو مطلب لازم رو باید اینجا در این زمینه عرض بکنم که متناسب با این مسئله دانش بنیان، شرکت‌های دانش بنیانه. مطلب این است که ما شرکت دانش بنیان داریم، لکن باید افزایش پیدا کنه. مطلب دومم راجع به این است که این کار رو می توانیم بکنیم. ما در حال حاضر کمتر از 7000، قدری کمتر از 7000 شرکت دانش بنیان داریم. حدود 6000 و مثلا 600 و اینها، یا 6700 تقریبا شرکت دانش بنیان در کشور وجود داره که از اینها نزدیک به 4500 شون شرکت های تولیدی هن، بقیه خدماتی و اینها هست. این تعداد حدود 300000 اشتغال مستقیم ایجاد میکنه که خب رقم نسبتاً قابل توجهی است. البته گفتن تا اونی که حدس زدند، اون کسانی که بنده سوال کردم ازشون و پاسخ دادن، بیش از 300000، 320000 حدس میزنن اشتغال در این سال 1400 که گذشت اشتغال مستقیم ایجاد میکنه. اشتغال غیر مستقیم خیلی بیشتر از این هاست. من پرسیدم که از این مقدار در 1401 چقدر میشود افزایش داد و بیشتر کرد تعداد این شرکت ها رو. به من گفتن حداکثر 30%. بنده قانع نیستم. من معتقدم 30% اون رقمی نیست که برای کشور مطلوب باشه و مورد نیاز کشور باشه و جواب بده به نیازهای کشور. من توقعم از مسئولین این است که 100% افزایش پیدا کنه، یعنی شرکت ها دو برابر بشه. بنابراین 300000 اشتغال مستقیم تبدیل خواهد شد به 600000 اشتغال مستقیم در سال 1401. البته این موجب این نشه که یه شرکتی درست کنیم ما اسمشو بذاریم دانش بنیان در حالی که دانش بنیان نباشه. نه، واقعا شرکت‌های حقیقتاً دانش بنیان باید همت کنن مسئولین ما و این کار رو انجام بدن، به خصوص در بخش‌هایی که عقب‌ترند، مثل این بخش کشاورزی که عرض کردیم. ما در بخش کشاورزی مجموع شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی 4% همه شرکت های دانش بنیان ماست. 4% از این شرکت ها مربوط به بخش کشاورزی است که بخش کشاورزی این همه هم حائز اهمیتی که من اشاره کردم. مسئله کشاورزی مهمه، مسئله دامداری بسیار مهمه و کشور در محصولات پایه غذایی بایستی به امنیت کامل و به خودکفایی لازم حتما دست پیدا کنه. بایستی در مورد گندم، در مورد دام، خوراک دام، ذرت، جو، امثال اینها و مواد اصلی تولید روغن، باید در زمینه همه اینها بایستی ما به خودکفایی برسیم. باید در ذرت، در جو، در بقیه چیزهایی که کالاهای اساسی نامیده میشه حتما بایستی به خودکفایی برسیم و میتوان این کار کرد. کشور بزرگه، زمینهای زیادی هستن، دشتهای حاصلخیز زیادی ما داریم. در بخشهای مختلف کشور دشتهای حاصلخیز داریم. اگر روی اینها کار کنیم که بعده در این چند سال قبل از این در مورد خوزستان اقدامی رو تشویق کردم، تحریض کردم در مورد خوزستان و مقداری ایلام انجام گرفت، مقداری در سیستان انجام گرفت. البته اون مقداری که خواسته بودیم و قول داده شده بود نشد، اما خب یه مقداری خوب بود. میتوان این رو توسعه داد، میتوان این کار رو انجام داد. ما دشت‌های حاصلخیز خوبی داریم. این دشت‌ها رو باید صرف کنیم برای کالاهای اساسی. من این رو عرض بکنم، رئیس جمهور محترم جناب آقای رئیسی به من میگفتن که در یکی از سفرهایی که ایشون به خارج از کشور داشته، مسئولین اون محل به ایشون میگن که شما هرچه که هندوانه و گوجه فرنگی و امثال اینها داشته باشید تولید کنید ما از شما میخریم. ایشون با با تعجب میگه شما خودتون زمین دارید، آب دارید، این همه امکانات کشاورزی دارید، زمین حاصل خیز دارید، چطور از ما میخواید هندونه و مثلا گوجه فرنگی بخرید؟ او میگه نه، ما این زمین ها رو صرف گوجه فرنگی و هندونه نمی کنیم. این زمین ها مال گندمه، مال ذرته، مال علوفه است. این درست. ما بایستی از این امکاناتی که وجود داره در کشور در درجه اول، البته بنده نمیگم هندونه نکنیم یا مثلا فرض کنید که سبزی و گوجه و این حرفا، اینا همش لازمه، لکن در درجه اول مواد غذایی مهم و اساسی، کالاهای اساسی است که بایستی بیشترین امکان کشور رو از اینها بتوانیم تهیه کنیم. متاسفانه بخش کشاورزی ما، اینم من عرض بکنم مردم عزیزمون بدونن، اینکه اینقدر ما در نان اسراف میکنیم، چقدر نان دور ریخته میشه، اینا بدونن که بخش کشاورزی ما متاسفانه جزو وابسته ترین بخش های کشور به واردات، جزو وابسته ترین بخش های کشور به واردات بخش کشاورزی است و بیش از حده که حتما بایستی این تعدیل بشه. و البته مبارزه با این وابستگی هم خیلی کار سختی است، چون عده‌ای از این واردات مواد کشاورزی از خارج منافع بسیار بزرگی دارن، می ایستند. چند سال قبل از این من به یکی از این وزرای کشاورزی در مورد کلزا که یکی از مواد اولیه تولید روغن نباتی است، گفتم خب اینو دنبال کنید. ایشون حالا تفصیلاتی داره، خلاصش این بود که عده‌ای نمیخوان بگذارن، میگن ما بایستی مواد اولیه روغن رو وارد بکنیم، یعنی نمیگذارن، نمیگذارن. شاید از عناصری هم در داخل وزارت، در داخل دستگاه‌های دولتی استفاده هم میکنن کارشکنی بشه. باید ایستاد، یعنی کار سختی است، اما این کار سخت رو حتما بایستی انجام بدن. خب پس دو مطلب رو میخوایم عرض کنیم. این است که تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در مقایسه با نیازهای کشور کمه و باید افزایش پیدا کنه، به خصوص در زمینه کشاورزی و البته در همه زمینه‌های دیگر. مسئولان باید همت کنن و همت مسئولان هم به این است که حمایت کنن، چون شرکت‌های دانش‌بنیان مال مردم است، مردم، جوان‌ها این شرکت ها رو تشکیل میدن، لکن دستگاه ها بایستی حمایت بکنن از اینا، حمایت عمدتاً به اینه که محصولات اینا رو ازشون بخرن، استفاده کنن، یا اگر امکاناتی لازم دارن بهشون امکانات رو بدن. و البته در گزارشی که به من داده شد، وزارتخانه هایی که این کمک رو میکنند رو اسم آوردن و وزارتخانه هایی که کمک نمی کنند و باید بکنن اونها رو مشخص کردن که حالا اینا رو بایستی دولت محترم، خودشون رئیس جمهور محترم باید رسیدگی کنند، به ما اینا خیلی ارتباط پیدا نمی کنه. به هر حال می توان تعداد شرکت های دانش بنیان هر بخشی را یک شاخصی برای پیشرفت اون بخش در دولت دانست. مثلا اگر چنانچه ما دیدیم شرکت های دانش بنیان در مثلا زمینه نفت و گاز و این صنایع پایین دستی اینها افزایش پیدا کرده، این نمره بالایی به وزیر نفت مثلا بدیم، من باب مثال، یا اگر عکسش بود به عکس، این به نظرم یکی از شاخص ها. این مطلب اول که باید افزایش پیدا کنه شرکت های دانش بنیان. مطلب دوم این که این کار به حمدالله ممکنه، این کار ممکنه. نگن که شما باید مثلا فرض کنید که محاسبه کنید امکانات رو. بله امکانات لازم داره، لیکن مهمترین امکانات نیروی انسانی است. ما از لحاظ نیروی انسانی خیلی دستمون بازه. من به شما عرض بکنم عناصر تحصیل کرده های سطح بالای ما تعداد زیادشون، یه درصد بالایی که این درصد رو به من گزارش کردن، درصد بالایی از تحصیل کنندگان، کسانی که تحصیل کرده های سطح بالا هستن، در رشته های غیر تحصیلی خودشون مشغول کارن. چرا؟ میتوان اینها رو در اون رشته های خودشون مشغول کار کرد، به اینها کمک کرد، پشتیبانی کرد تا به دوان شرکت های دانش بنیان رو تشکیل بدن. البته باید شناسایی کرد، باید دنبال کرد. ما افرادی داریم که در کارهای بزرگ امروز پیشرفت دارن، در حوزه فناوری های هسته‌ای، در مورد داروهای نوترکیب، در مورد فناوری نانو، در مورد فناوری های زیست، زیست فناوری، در مورد سلول های بنیادی. اینا کارهای بزرگی است. ما در این زمینه ها این همه افراد برجسته داریم. خب این افراد برجسته رو در زمینه های گوناگون دیگر هم میتوان سراغ گرفت و پیدا کرد و حتما وجود دارن و نیروهای متخصص جوان در کشور ما به حمدالله یکی از ثروت های بزرگ، یا شاید بزرگترین ثروت موجود این کشور است که به حمدالله وجود داره. میشه از دانش اینها، از همت اینها، از نیروی جوانی اینها به نفع ثروتمند کردن کشور استفاده کرد. و البته بحث اینها بحث‌های مربوط به شرکت‌های دانش بنیان بود و دانش بنیان کردن تولید بود. بحث اشتغال آفرینی رو هم من ذکر کردم، اونم خیلی مهمه. اشتغال آفرینی با همین شرکت‌های دانش بنیان به دست خواهد آمد. یعنی اگر ما به معنای واقعی کلمه بتوانیم این شرکت‌ها رو تولید کنیم، به وجود بیاریم، که در این زمینه دچار خطاهایی که گاهی در گذشته شدند نشیم، اشتغال هم زیاد خواهد شد. گفتم خطاهای گذشته، ما در دولت‌های مختلف طرح‌هایی با نام‌های گوناگون داشتیم که تسهیلات بانکی رو در اختیار افراد بذاریم برای که تولید بره بالا. تقریبا همه این طرح‌ها ناموفق بود، همه این طرح‌ها ناموفق بود. پول پاشی کردن و بی ملاحظه اقدام کردن به جایی نخواهد رسید. باید خیلی با دقت و مطالعه و کار درست باید انجام بگیره و فعالیت شرکت‌های دانش بنیان به صورت زنجیره‌ای شکل پیدا بکنه. و اینها البته این رو هم من در ذهن داشتم که بعضی از تصمیمات اخیر ممکنه به برخی از شرکت‌های کوچک و متوسط کشور ضربه بزنه. تصمیم‌های اخیری که گرفته شده در مراکز تصمیم گیری، نباید دولت اجازه بده و بانک‌ها اجازه بدن که این ضربه وارد بشه. این هست، البته این رو بایستی بهش توجه کن. خب موضوع اقتصاد رو به صورت طولانی عرض کردیم که مهم هم هست. من سال گذشته در سخنرانی اول سال این مطلب رو مطرح کردم که اقتصاد رو، اقتصاد کشور رو با مسئله تحریم‌های آمریکایی و امثال اینها گره نزنن. نگن تا تحریم هست همینه. نه. با وجود تحریم آمریکایی هم می‌شود در زمینه اقتصاد پیشرفت کرد. خوشبختانه سیاست‌های جدیدی که در کشور وجود داره نشون داد که این حرف درسته و همین کار رو کردن. با وجود تحریم‌های آمریکایی هم می‌شود تجارت خارجی رو رونق داد و افزایش داد، که افزایش پیدا کرد. هم می‌شود وارد قراردادهای منطقه‌ای شد که به حمدالله دولت توانست و وارد شد. هم می‌شود در قضیه نفت و برخی دیگه از مسائل اقتصادی به پیشرفت‌ها و ارتقاهایی دست پیدا کرد، به وضعیت بهتری رسید، که به حمدالله اینها اتفاق افتاده با اینکه تحریم آمریکا هم سر جاشه. و اینها البته بنده به هیچ وجه نمیگم که دنبال رفع تحریم نباشیم. نه، بارها هم گفتیم کسانی که دارن تلاش میکنن، کار میکنن در این زمینه، اشکالی نداره دنبال کنن. لکن اساس قضیه این است که کشور رو جوری حرکت کنیم، جوری اداره کنیم که تحریم ها ضربه اساسی و مهمی نتوانه بزنه بهش. حالا تحریم ممکنه یک خدشه های ایجاد بکنه، اما نتوانه یک ضرر بزرگ و زیان بزرگی رو به اقتصاد کشور بزنه. این به عهده مسئولین است که بایستی انشالله این رو انجام بدن. من امسال هم همون توصیه رو میکنم، امسال هم عرض میکنم که به تحریم گره زده نشه. امسال یه توصیه اضافه هم دارم، چون گفته میشه که حالا مثلا درآمدهای نفتی، قیمت نفت گران شده، چه شده درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده، خب حالا با این افزایش درآمدهای نفتی چه کار میخوایم بکنیم؟ دو جور میشه حرکت کرد. یکی این که نگاه کنیم بگیم خب ما درآمد ارزیمون زیاده، واردات رو افزایش بدیم، مردم رفاه پیدا کنن، آسایش پیدا کنن و اینا. یکی اینه، این البته ظاهر خوبی داره، باطن بسیار بدی داره. این بسیار باطن بدی داره. این ضایع کردن سرمایه های اساسی کشوره. یک راه دیگر هم این است که نه، ما از درآمدهای نفتی برای زیرساخت‌های کشور، برای کارهای اساسی کشور استفاده کنیم. بنیان‌ها رو محکم کنیم که اقتصاد ریشه‌دار بشه در کشور و بتوانیم از اونها استفاده کنیم. این راجع به مسائل اقتصادی. اما راجع به دیگر مسائل، خب دنیا خیلی مسئله زیادی داره و ما هم با مسائل عالم مواجه هستیم در زمینه‌های مختلف. باز فکر کنیم و تدبیر کنیم، تصمیم گیری کنیم، حرکت کنیم و عمل کنیم. ملت ما وقتی به قضایای جاری امروز عالم نگاه میکنه، وقتی شما نگاه میکنید به اونچه که در دنیا داره اتفاق میفته، حقانیت ملت ایران رو و صدق ملت ایران رو در مقابله با جبهه استکبار از همیشه روشن‌تر و آشکارتر می‌بینیم. ملت ما انتخابش در مقابله با استکبار تسلیم نبود، ایستادگی بود، عدم وابستگی بود، حفظ استقلال بود، تقویت درونی نظام و ملت و کشور بود. اینا تصمیمات ملی است. این درست بود، این درست بود. وقتی نگاه میکنیم به قضایای عالم میبینیم این درست. شما به قضایای افغانستان مراجعه کنید، به ملاحظه کنید، نگاه کنید کیفیت خروج آمریکایی ها. اولا 20 سال در افغانستان موندن، چه کردن در این کشور مظلوم مسلمان؟ بعد هم چه جور رفتن بیرون، چه مشکلاتی رو برای مردم به وجود آوردن؟ اموال ملت افغانستان هم بهشون نمیدن. این افغانستان اون اوکراینه که رئیس جمهورش خطاب به غرب، که خود غربی ها، دولت های غربی او رو سر کار آوردن، خطاب به اونها چه لحن تندی رو به کار میبره. این قضایای یمنه، این بمباران هر روزه مردم مظلوم و واقعا مقاوم یمن، این کارهای عربستان در یک روز 80 نفر رو گردن بزنن، 80 جوان رو، حتی نوجوان رو، اونطور که حالا خبراش رسید. این قضایا رو وقتی انسان نگاه میکنه، انسان احساس میکنه که در دنیا چه ظلمی حاکمه، چه ظلمتی حاکمه در دنیا. دنیا دست چه گرگهای خونخواری است. در ماجرای اوکراین نجات پرستی غرب رو همه دیدند. قطار رو نگه میدارن برای اینکه سیاه‌پوست رو از قطار پناهندگان رو که دارن از کشور زیر مثلا مشکلات جنگ فرار میکنن، اینو نگه میدارن برای اینکه سیاه پوست رو از سفید پوست جدا کنن، سیاه پوست رو پیاده کنن. صریحا در رسانه هاشون اظهار تأسف میکنن که این دفعه جنگ در خاورمیانه نیست، در اروپاست. یعنی اگر جنگ و خونریزی و برادرکشی در خاورمیانه و در مناطق به قول اونا خاورمیانه البته در اینجاها باشه اشکال نداره، در اروپا که باشه اشکال داره. این نجات پرستی به این وضوح، به این روشنی صریحا اینجور حرف میزنن، صریحا اینجور اظهار میکنن. در دنیا ظلم هایی در کشورهای مطیع اونها اتفاق میفته، مطلقا صدای از اونها بیرون نمیاد. و در این حال با این همه ظلم و با این همه ستمگری، با این همه ظلمت آفرینی ادعای حقوق بشر هم دارن و با ادعای حقوق بشر از کشورهای مستقل باجخواهی میکنن، باجگیری میکنن، تهدید میکنن. این قضایا رو ملت ایران داره با چشم باز این چیزها رو ببینه، همه دنیا البته دارن مشاهده میکنن و میبینن. و امروز به نظر ما یکی از رسواترین و پاشترین مقاطع دوران معاصر در زمینه ظلم و تجاوز و استکباری است که متاسفانه تواقیت عالم در حال انجام دادن اون هستند و مردم دنیا می توانند مستقیما این ظلم رو مشاهده کنند و ببینن که چه کسانی سرنوشت دنیا رو در دست دارن. خب ما ملت ایران البته خب شیوه کار خود رو در این سالهای متمادی روز به روز ارتقا بخشیده و جدی و منطقی و با مبنا پیش رفته. امروز ما بیش از همیشه احتیاج داریم به کار، به تلاش، به جدیت. بیش از همه به خصوص احتیاج داریم به همدلی، به همافزایی. همدلی و همافزایی میان ملت عزیزمون. اتحاد و اتفاق کلمه. همچنین احتیاج داریم به همافزایی و همدلی روزافزون مسئولان کشور. باید به هم کمک کنند. کسانی هستند که در خطوط مقدم حرکت میکنند، دیگران باید به اونها کمک کنند، از اونها پشتیبانی کنند. و قوای سگانه، نیروهای مسلح و دیگران در بخش‌های مختلف باز به هم دیگه کمک کنند، همدلی با هم داشته باشند و ملت هم با مسئولان کشور به معنای واقعی کلمه همدلی داشته باشه، از اونها حمایت کنه و کمک کنه. خب تنازعهایی گاهی انسان مشاهده میکنه بین آحاد ملت یا بین بعضی مسئولین با یکدیگر یا بین مسئولین و آحاد ملت تنازعهایی هست، غالبا پوچ. انسان نگاه میکنه غالبا برخواسته از تخیلات و توهمات و در مواردی از بی‌تقوایی. امام رضوان الله علیه غالبا در اون دوره دهه 60 که خب اختلافات زیادی هم وجود داشت بین مسئولین، ایشون در سخنرانی همیشه، تقریبا همیشه تکرار میکردن که این اختلافات ناشی از حب نفس و هوای نفسه. واقعا همین جوره. غالبا خیلی از این مناقشه ها و از این تنازعها ناشی از حب به نفس و بی‌ملاحظگی و بی‌تقوایی و اینهاست. اینا رو باید کنار بگذاریم و بسیج عمومی ملت ایران در راه‌های صلاح، چه راه‌های علمی، چه راه‌های عملی، چه راه‌های مقاومتی، چه راه‌های خدمات اجتماعی، در همه اینها بسیج عمومی ملت ایران رو نبایستی تخریب کرد با این تنازعها که فرمود ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، که اگر تنازع کردیم اینها پیش میاد. امیدواریم انشاءالله خداوند متعال ملت ایران رو روز به روز دلشادتر، موفقتر و سعادتمندتر بکنه و مسئولین دلسوز را، کسانی که واقعا برای ملت دل میسوزونن، برای ملت میخوان کار کنن، دنبال رضای الهی هستن، روز به روز خداوند توفیقاتشون رو افزایش بده و کمک کنه بهشون. و انشاءالله همه شما عزیزان، همه ملت ایران مشمول ادعیه زاکیه حضرت بقیت الله ارواحنا فدا باشیم و خداوند انشاءالله روح مطهر امام بزرگوار رو با اولیاش محشور کنه، روح مطهر شهدای عزیز رو و شهدای برجسته کشور رو، آحاد شهدا، همه شهدا برجستند. بنده میخونم احوال آثار شهدای مختلف رو، کسانی که نام اینا رو خیلی ها نشنیدن، انسان میبینه واقعا انسانهای برجسته هستن. خدا انشاءالله ارواح طیبه اینها رو با شهدای صدر اسلام محشور کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.